ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید، کیان معنوی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. لحظاتی پیش در ایران ثانیه‌های آغازین شنبه سوم اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم. در نیم ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. یک مقام طالبان میگوید بمبگذاری روز جمعه در یک مسجد و مدرسه مذهبی در کندوز در شمال افغانستان حداقل 33 نفر از جمله دانش آموزان یک مدرسه مذهبی را کشته است. ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات طالبان، گفت بمبگذاری در ولایت قندوز همچنین 43 نفر را زخمی کرد که بسیاری از آنها دانش آموز بودند. با وجودی که هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفت، اما گروه متعلق به خلافت اسلامی روز گذشته مسئولیت بمبگذاری به مسجد شیعی در شمال مزار شریف را بر عهده گرفت. در آن حمله 12 تن کشته شدند. طالبان میگوید یک سرکرده سابق داعش را که گفته می شود طراح انفجار مسجد در مزار شریف است، در ولایت بلخ که مزار شریف مرکز آن است دستگیر کرده است. به گفته شورای شهر ماریوپول، در گروه‌های دست جمعی کشف شده در روستای منهوش در اطراف ماریوپول بیمان می رود تا 9000 غیر نظامی در آنها دفن شده باشند. وادیم بویچنکو شهردار ماریوپول محل گورهای دست جمعی را یک بابیار جدید توصیف می کند. بابیار نام دره‌ای در مجاورت کیف است که نازی‌ها در جریان تهاجم به اتحاد جماهیر شوروی سابق در آنجا دست به کشتار گسترده‌ای زدند. بر اساس برآوردها در آن هنگام بین 100,000 تا 150,000 یهودی، اسرای جنگی و کلی‌ها در آن منطقه به دست نازی‌ها قتل عام شدند. رسانه‌های اوکراینی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از روستای منهوش گفتند این تصاویری از گورهای دست جمعی است. اسوسییتد پرس می‌گوید قادر به راستی آزمایی این ادعاها و تصاویر نیست. پیشتر در ماه فروردین تصاویر دیگری از گورهای دست جمعی در بوچا و ماریوپول و شهرهای دیگر منتشر شده بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از مقامات سازمان ملل خواسته از سفر نماینده ویژه ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها مشروط به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران شود. شیرین عبادی در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، بر نقش فساد اداری و سیاست‌های غلط حکومت در فقر مردم ایران در 40 سال گذشته تأکید می‌کند. به گفته او هدف جمهوری اسلامی از موافقت با سفر نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی آسیب تحریم‌ها این است که گسترش فقر در ایران را ناشی از تحریم‌ها جلوه دهد. مقامات جمهوری اسلامی انتصاب گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر را اقدام سیاسی می دانند و همواره گزارش های این مقام ملل متحد را سیاسی خوانده با درخواست سفرش به کشور موافقت نکردند. در آستانه چهارمین سالگرد بازداشت عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی، توسط ماموران جمهوری اسلامی، مارکو روبیو، سناتور ارشد ایالات متحده، خواهان آزادی فوری او از زندان اوین شده است. وی روز گذشته در پیامی توییتری بازداشت این زندانی دو تابعیتی را ناعادلانه و اتهامات او را واهی خواند. عماد شرقی به عنوان مدیر ارشد شرکت سراوا فعالیت داشت که اولین بار در اردیبهشت 1397 بازداشت و بعد از 9 ماه با قرار وثیقه آزاد گردید. او 2 سال بعد با وجود تفهیم رد اتهام در پی تشکیل پرونده و دادگاهی که در آن حضور نداشت، به اتهام ادعایی جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. در حال حاضر 3 ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهاماتی چون جاسوسی یا اقدام علیه جمهوری اسلامی زندانی هستند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمه شب به آگاهیتان خواهد رسید. تنش در روابط آنکارا و بغداد در پی عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال عراق.
عراق مرکزی حکومتی تیمه تشکر ادیوز.
وزیر برق عراق خبر داد که کشورش قصد دارد گاز مایع قطر را جایگزین گاز ایران کند.
ایران مشکل داره برای تعهداتی که با عراق داشته از یک طرف، از طرف دیگه عراق امکان پرداخت پول به ایران رو هم نداره. یعنی الان بدهی که عراق به ایران داره تقریبا برابر با اون پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی هستش.
و گروه‌هایی از جامعه هزاره‌های افغانستان امروز در غرب کابل تظاهرات کردند.
مسئله نسل کشی هزاره ها موضوعی است که از چندین سال به این سو مطرح است. موضوع اصلی این هست که هزاره های افغانستان که اکثرا شیعه ها هستند، به دلیل قوم و به دلیل عقاید مذهبی که دارن هدف قرار می گیرن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آغاز نگاهی داریم به نارامی‌ها در مسجد الاقصی. بنابر گزارش‌ها امروز و در پی درگیری‌ها میان جوانان فلسطینی و پلیس اسرائیل در محوطه مسجد الاقصی بیش از 50 فلسطینی مجروح شدند. از ابتدای ماه رمضان وضعیت در این نقطه پرتنش بوده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
سومین جمعه ماه رمضان و همینطور سومین جمعه‌ای که جوانان فلسطینی و نیروهای پلیس اسرائیل با یکدیگر درگیر می‌شوند در صحن مسجد الاقصی. پلیس اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها به طرفشان سنگ و بطری آتش‌زا پرتاب کردند و آنها هم به اجبار نیروهای خود را وارد مسجد کردند، ادعایی که در سه هفته گذشته هم تکرار شده. مقام‌های فلسطینی می‌گویند پلیس اسرائیل از گاز اشک‌آور، نارنجک صوتی و شوکه کننده برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان استفاده کرده. این جوانان به درخواست حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به اینجا آمدند، به گفته خودشان برای دفاع از اماکن مقدس. آنها به ورود یهودیان به مسجد الاقصی اعتراض دارند. بیش از 50 نفر هم مجروح شدند. از اول ماه رمضان بیش از 20 فلسطینی در درگیری‌ها کشته شدند. پیش از آن هم 14 اسرائیلی در حملات فلسطینی‌ها در شهرهای اسرائیل کشته شده بودند. درگیری‌ها در مسجد الاقصی در پی چند هفته تنش میان دو طرف آغاز شده. فلسطینی‌ها می‌گویند اسرائیلی‌ها برای ایجاد تنش وارد محوطه مسجد الاقصی می‌شوند با مجوز پلیس. گفته می‌شود در برخی روزها شمار یهودیانی که وارد این مکان می‌شوند به 1000 نفر هم می‌رسد. مقام‌های اسرائیل هم تظاهرکنندگان فلسطینی را افراطی خواندند. اینجا غزه. تظاهرات طرفداران حماس در حمایت از جوانان فلسطینی که به مسجد الاقصی رفته بودند. بسیاری در عمان، پایتخت اردن، هم در حمایت از فلسطینی ها به خیابان ها آمدند. ادامه درگیری ها در مسجد الاقصی روابط اردن و اسرائیل را هم دوچار تنش کرده. اتحادیه عرب هم اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصی را محکوم کرده و خواستار حفظ حرمت این مکان مقدس شده. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم در دیدار با هیئتی آمریکایی که پنج شنبه شب به رام الله در کرانه باختری رفته بود، هشدار داد که حکومتش همکاری‌های امنیتی جاری با اسرائیل را قطع خواهد کرد. تنش‌هایی که حالا جامعه بین‌المللی را نگران کرده. بسیاری از کشورهای منطقه نگرانند تنش اخیر بالا بگیرد و منجر به درگیری‌های گسترده نظامی میان دو طرف بشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آنسوتر، در خاورمیانه عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال عراق به تنش در روابط آنکارا و بغداد منجر شده است، در حالی که ترکیه مدعی بود این عملیات با هماهنگی و همکاری بغداد و اربیل صورت می‌گیرد. وزارت خارجه عراق این ادعا را کذب خوانده است. جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری.
بمباران ارتفاعات اقلیم کردستان عراق توسط ترکیه، ادامه کارزار نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان حزب دموکرات کردستان موسوم به پکاکا. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، در این باره میگوید:
بیدینیز گیبی ترور سالدارنی اونلمک
عملیات نظامی ما پس از ارزیابی طولانی مدت صورت میگیره. هدف از اون جلوگیری از حملات تروریستی و تامین امنیت مرزهاست. در مرحله نخست عملیات اهداف از پیش تعیین شده محقق شد.
ترکیه حزب دموکرات کردستان را که از حدود 40 سال پیش شورش مسلحانه علیه دولت این کشور را آغاز کرده گروهی تروریستی می‌داند. جنگی که تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته. در دور جدید عملیات ارتش ترکیه پایگاه‌های شبه نظامیان کرد را در منطقه مرزی هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار می‌دهد. به گفته وزیر دفاع ترکیه، نیروهای کماندو هم از زمین در این عملیات شرکت دارند. این کارزار نظامی شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به گانهای مدافع خلق که ترکیه آنها را هم تروریست می‌داند نیز هدف قرار می‌دهد. عملیاتی که بخش مهمی از آن در خاک عراق صورت می‌گیرد. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه:
عملیات ما به تمامیت ارضی و حقوق حاکمیتی کشور دوست و برادر عراق آسیب نمیزنه. تاکید میکنم که تنها هدف عملیات تروریست ها هستند.
عملیاتی که از حمایت پارلمان ترکیه هم برخوردار است. آنکارا میگوید که این عملیات با هماهنگی و حمایت دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان صورت میگیرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه:
عراق مرکزی حکومتی
برای سربازان قهرمانمان که در این عملیات شرکت می‌کنند آرزوی موفقیت دارم. عملیاتی که در همکاری نزدیک با دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم در شمال عراق صورت می‌گیرد. از دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم به خاطر حمایت از ما در جنگ علیه تروریسم تشکر می‌کنم.
در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه عراق عملیات نظامی ترکیه را نقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای تمامیت ارضی این کشور دانست. پس از این سخنان، ترکیه کاردار عراق را احضار کرد تا از تصمیم خود برای حمله نظامی به شبه نظامیان کرد در شمال عراق دفاع کند. این عملیات اما زندگی مردم در شمال کردستان عراق را مختل کرده. صدای ادامه دار بمباران و انفجار باعث شده برخی مردم خانه های خود را رها کرده و به منطقه امن بروند. اقبال عمر از ساکنان منطقه شیلادز در شمال اقلیم کردستان:
بیشتر از 10 روز از حملات شبانه روزی توپخانه‌ای و هوایی ترکیه میگذره. این حملات به خاطر صداهای بلند ناشی از بمبارون مناطق کوهستانی ترس و وحشت زیادی به جون مردم انداخته. خیلی از مردم راهی جز دور شدن تدریجی از این منطقه پیدا نکردن. همینطور که میبینید بمبارون فقط 2 کیلومتر با خونه ها فاصله داره.
حملات ترکیه به پایگاه های شبه نظامیان کرد هر از چندگاهی صورت میگیرد. وضعیتی که غیر نظامیان ساکن بلندی های اقلیم کردستان عراق را خسته کرده. جعفر رمضان از نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق:
خانی تجین عالم ترسید.
خونه ها می لرزن. مردم هم ترسیدن و هم از این وضعیت خسته هستن. مردم این منطقه همیشه در معرض تهدید هستن. من به عنوان نیروی پیشمرگه میتونم با صدای بمب و انفجار تعامل کنم، اما مردم عادی و کودکان چطور میتونن صدای این بمبارون رو تحمل کنن؟
و بمبارانه نینه.
جنگی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و چه تعداد قربانی خواهد گرفت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در ادامه به ایران می رویم. در روزهای گذشته احضار دست کم 3 فعال زن در ایران به مراجع قضایی جمهوری اسلامی گزارش شده. این احضارها در حالی هست که شماری از فعالان زن در ایران همچنان در حبس به سر می برند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
تازه ترین مورد احضار فعالان زن مریم رحمانی است که به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز سه‌شنبه طی تماسی تلفنی از وی خواسته شده روز یکشنبه در شعبه یک بازپرسی اوین حاضر شود. مریم رحمانی فعال حقوق زنان در صفحه شخصی خود نوشته که از 24 شهریور ماه با حضور ماموران در منزل و تفتیش و بردن وسایلش درگیر است و تاکنون با وجود برگرداندن برخی وسایلش اما کتابهایش را نگه داشتند، ضمن اینکه موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند، لپتاپش را شکستند و به زور می‌خواستند بنویسد که ظاهر وسایل سالم است. مریم رحمانی افزوده لپتاپش را فرمت شده تحویلش دادند، حتی یک عکس از گذشتهش، یک نوشته از مجموعه روایت‌هایش از یک شبه خانواده ندارد. مقالات، پایان نامه و پژوهش‌هایی که نیمه کار بوده همه نیست شده و اینکه یک شنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه برود. پیش از این فعال حقوق زنان احضار افسانه عظیمزاده فعال حقوق کودک و نگار مسعودی عکاس و مستندساز به واحد اجرای احکام اوین گزارش شده بود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز چهارشنبه گزارش داد نگار مسعودی به اتهام اقدام علیه امنیت و فعالیت علیه نظام به 4 سال و 8 ماه حبس و به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 80 میلیون تومان جزای نقدی و افسانه عظیمزاده به اتهام اقدام علیه امنیت به 2 سال حبس محکوم شدند. این گزارش حاکی است دادگاه آنها در 26 دی با استناد به قانون مصوبه هیئت وزیران حبس را مناسب ندانسته و هر دو را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. با این وجود مشخص نیست احضار آنها به واحد اجرای احکام اوین برای پرداخت جزای نقدی است یا اجرای حکم زندان آنها. افسانه عظیمزاده از مؤسسین جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با بیش از 15 سال فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار معرفی شده و نگار مسعودی، عکاس، مستندساز، پیگیر پرونده قربانیان اسید پاشی در اصفهان و تصویب لایحه ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش اسید معرفی شده است. نگار مسعودی در آبان 1399 در تهران بازداشت و بعد از 2 ماه در زندان اوین در دی همان سال با 2.5 میلیارد تومان وثیقه موقتاً آزاد شده بود و افسانه عظیمزاده در آذر 1399 بازداشت و پس از 1 ماه و اندی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. احضار این فعالان در حالی گزارش شده که همچنان شماری از فعالان زن در حبسند، از جمله سهیلا حجاب دانش آموخته رشته حقوق، نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، فریده مرادخانی فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، سعیده خضوعی پیرو دین بهایی، شکیلا منفرد و خدیجه مهدیپور زندانیان سیاسی از فعالانی به شمار می روند که حبس یا ادامه حبس آنها اخیراً گزارش شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. امروز در غرب کابل گروه‌هایی از جامعه هزاره به خیابان آمده و در مورد آنچه که نسل کشی هزاره‌ها خواندند تظاهرات کردند. بنابر گزارش‌ها این تظاهرات روز جمعه با سرکوب از سوی حکومت طالبان روبرو شد. در این مورد با امید مرزبان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان گفتگو کردم.
مسئله نسل کشی هزاره ها موضوعی است که از چندین سال به این سو مطرح است. در موضوع اصلی این هست که گروهی از هزاره های افغانستان که اکثرا شیعه ها هستند، اینها به دلیل قوم و به دلیل عقاید مذهبی که دارن هدف قرار میگیرن. البته نه تنها بزرگسالایشان بلکه کودکان همچنان. ما شاهد حملات مکرر بالای بیمارستان ها حتی زایشگاه ها بودیم بالا که اونجا اکثرا هزارها می بودن در مناطق هزارنشین شهر کابل، همچنان بالای مکاتب، بالای کورس های آموزشی شاهد حملات بودیم که اونجا اکثرا در کنار بزرگسالا کودکا هم بودن. در مسئله یکی از مسائلی که اینا میخواین مسئله نسل کشی عنوان شوه که البته در موارد زیاد هم شبیه یک نسل کشی هستی داستان، همی است که تنها اینها هدف گروه های تروریستی به طور معمولی و عادی نیستن بلکه هدفمندانه هدف گرفته میشن و به قتل میرسن. از خرد تا بزرگ در نقاط مختلف افغانستان ما شاهد حملات خیلی گسترده بالای شیعه ها در خود کابل بودیم، موارد هم در قندهار و در کندوز اتفاق افتاده که به ده ها نفر حتی در موارد هم از 100 نفر هم تعدادشان گذشته کشته شدند در حملات هدفمند.
دیروز انفجارها به از جمله گروه داعش مسئولیتش رو به عهده گرفت، علاوه بر طالبان که خب از گروه های سنی هستند، آیا داعش به چه صورت اختلاف داره با گروه هزاره؟
طالب ها حالا که سرپرست یا حاکمان جدید افغانستان هستند کوشش میکنن چون این وانمود بکنن که هزاره ها هم برادرای مسلمان هستند که باید در افغانستان از حق مساوی برخوردار باشند، اما در زمانی که حاکم نبودن بعضی اتفاقای هفتید و عملات یا حملات را سازماندهی کردن یا عملات سازماندهی شد که بعداً مدعی شدند اجرا کننده حملات طالبا بودند. اما مسئله داعش داستان دیگه هست. داعش گروه وهابی تندرو هست که در موارد زیاد شیعه ها را تکفیر میکنه، فکر میکنن که اینها مسلمانان گمراه شده هستند به باور عقاید تندروانه وهابی اونها، به این دلیل فکر میکنن که از بین بردن شیعه ها که اکثرا هزارهای افغانستان هستند اینها یک نوع از ادامه همون جهاد و گسترش عقاید تندروانه وهابی اسلامی هست که پیروان داعش داره.
امید مرزبان روزنامه‌نگار در رادیو آزادی. به گزارش بلومبرگ، عادل کریم وزیر برق عراق به تازگی در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری گفته که کشورش قصد داره گاز مایع قطر رو جایگزین گاز ایران بکنه و ماه آینده نیز قراردادی در این خصوص امضا خواهد شد با دوحه. بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در مورد این تصمیم دولت عراق و دلایل احتمالی اون میگه.
خب مسئله اینی هستش که ایران مشکل داره برای تعهداتی که با عراق داشته، از یک طرف به خاطر اینکه 50 میلیون متر مکعب قراردادی بوده که داشتن با عراق، اما سال پیش به دلیل مشکل تامین گاز داخل این تا 8 میلیون هم کاهش پیدا کرد، یعنی عملا هیچی. و خب ماهیت مصرفی که عراق داره در رابطه با گاز با مصرف داخلی ایران خیلی فرق داره. عراق این گاز رو صرفا برای تولید برق ازش استفاده میکنه که این دولت عراق رو در مقابل مردم قرار میده، یعنی یکی از تعهداتی، یکی از اون خدمات عمومی که دولت عراق در اختیار مردم قرار میده. و خب وقتی نتونه برق تامین میکنه نارضایتی و خب مشکلاتی رو در داخل براش ایجاد میکنه. از طرف دیگه مسئله‌ای که هستش اینه که عراق امکان پرداخت پول به ایران رو هم نداره، یعنی الان بدهی که عراق به ایران داره تقریبا برابر با اون پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی هستش. متأ چون علی خامنه ای به دنبال اینه که نفوذش رو در داخل عراق حفظ بکنه و رابطهش رو با شیعیان عراق حفظ بکنه، نمیتونه اون فشاری رو و اون مسائلی رو که با کره جنوبی داره با عراق هم داشته باشه، بره کشتیشون رو گروگان بگیره و سعی کنه که این پول رو بخواد از عراق دریافت بکنه. این یک بازی مسئله میشه. در قبال این مسئله صادرات گازی هم که ایران داره دخالت های دیگه هم میکنه. یک جورای عراق، دولت عراق دستش زیر سنگ جمهوری اسلامی بود به خاطر اینکه در صورتی که میخواست مخالفت کنه با دخالت های ایران و با گروه های شبه نظامی ایرانی که در عراق هستن، خب با کسری گاز هم روبرو میشد، با مسائل اینچنینی هم روبرو میشد. بنابر اون چه که اعلام شده، قراره که LNG تحویل بگیره از قطر و قبل از شروع قرارداد هم یک کشتی LNG از آمریکا تحویل خواهد گرفت. یعنی تقریبا بلافاصله هستش این اجرایی شدن این طرحی که دارن و قراردادی که به دنبالش هستن. و این رو باید در نظر داشته باشیم که این LNG تقریبا هم قیمت نفته برای عراق و چندین برابر قیمت اون گازیه که از ایران دریافت میکنه. اما ببینید تا چه اندازه قرارداد ایران برای عراق دردسرساز بوده در همه حوزه ها که حاضر شده چندین برابر قیمت بخواد بپردازه و از قطر LNG دریافت بکنه.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی. در ادامه سری میزنیم به رویدادهای ورزشی امروز، همچنان با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آقای غریب همراه ما هستند بر روی خط اسکایپ. آقای غریب درود بر شما.
درود بر شما و شب شما بخیر و وقت همه شنوندگان در هر کجا که هستن بخیر باشه.
سپاسگزارم. آقای غریب، در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، جمعه شب سپاهان ایران با پاختاکور از ازبکستان بازی کرده. چه خبر از این مسابقه؟
مرحله گروهی بازی‌های قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان و گروه چهارم سپاهان در گروه چهار دور پنجم بازی است، یعنی پنجمین بازی سپاهان. نیمه اول با برابر پاختاکور کمی احتیاط داشت، هر دو تیم احتیاط بازی کردن، تاکتیکیشون تمرکز داشت روی گل نخوردن. اما نیمه دوم محرم نبیدکیا سرمربی سپاهان چند تا تعویض کرد، همین تعویض‌ها باعث شد که یک جان تازه تاکتیکی بگیره. سجاد شهباززاده یکی از همین تعویضی‌ها دقیقه 76 گل اول سپاهان رو زد. سپاهان دو دقیقه بعد گل مساوی رو خورد. بازی داشت تموم میشد که در وقت اضافه سپاهانی‌ها توسط همین آقای شهباززاده که گل اول رو زده بود گل دوم هم زدن، 2-1 بازی رو بردن. یه برد بسیار شیرینی بود، سپاهان با این برد جون گرفت، امیدش زنده شد و باید منتظر بازی بعدی باشه.
آقای غریب، دومین نماینده ایران یعنی همون فولاد خوزستان هم باید با القرافه قطر مسابقه بده، از این بازی چه خبری دارید؟
همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بازیشون تقریبا حدود 15 دقیقه دیگه شروع میشه، دقیقا 45 دقیقه بامداد روز شنبه شروع میشه. فولاد خوزستان با القرافه قطر بازی داره. فولادی ها تو بازی رفت با همین القرافه حریف قطری مساوی بدون گل کرده بودن. شایدای نکونام 4 تا بازی کردن، 2 تا بردن، 2 تا مساوی، 8 امتیاز، سرگروهن، یه مقدار خیالشون راحته. اما تا 2-3 ساعت پیش صدرنشین این گروه بودن. یه نتیجه رقم خورد بازی دیگر این گروه که قبلا انجام شده، شباب الاهلی امارات 2-1 آهال ترکمنستان یا آهال ترکمنستان رو برد. الان وضعیت جدول اینگونه است که شباب الاهلی عربستان 9 امتیازی شد، شباب الاهلی امارات 9 امتیازی شد، رفت بالا سر فولاد که 8 امتیازه، بعدش هم القرافه 5 امتیازه، آهال هم 1 امتیاز داره. یعنی فولادی اگر از بازی امشب امتیاز بگیرن ببرن که چه بهتر، اگه امتیازم بگیرن تقریبا یه مقداری خیالشون راحت میشه بابت صعود. بعد منتظر باشیم ببینیم که در پایان 90 دقیقه این بازی چه خواهد شد.
خب بعد از این بازی ها برنامه بعدی این دو تیم چگونه هست؟
مرحله آخر بازی های ششم این گروه دور گروه، دو تا تیمی که ما داریم یعنی ایران داره اونجا، فولاد ایران سه‌شنبه شب در یک بازی حساس با همین شباب الاهلی که الان سر گروه بازی داره. فولادیا اگر عرض کردم بازی امشب امتیاز بگیرن خیالشون راحته. سپاهان ایران هم در بازی آخرش در مرحله گروهی باید با الوهل قطر بازی کنه. سپاهان صعودش یه مقداری به اما اگر کشیده شده آقای معنوی، چون وضعیت جدول به گونه ایه که الان الدوحیل قطر 9 امتیاز داره، اول تعاون عربستان که میزبانه 7 امتیازیه، سپاهان هم 7 امتیاز داره اما به دلیل تفاضل گل پایین تره. یعنی سپاهانیا امیدشون با این برد زنده شده اما باز به نتیجه های دیگه بستگی داره و باز به بازی آخر بستگی داره که باید حتما الدوحیل قطر هم شکست بدن.
بله خب این بازی ها چند روز دیگه ادامه داره، یه چند دقیقه چند ثانیه‌ای وقت داریم، 10 ثانیه.
هر تیمی بیاد بالا میتونه ادامه بده، اگر تیمی هم هست بشه که باید برگرده.
بسیار عالی آقای فریبرز غریب، سپاسگزاریم از شما و میرسیم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا. من کیان منوی همراه با همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود میگیم و شما رو میسپاریم به روزبه بلحری و برنامه‌ای که او همیشه تهیه و تنظیم میکنه با نام کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در ده ها شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان نوبتکار شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز در کارون، گچساران، مارون و مسجد سلیمان تجمع‌هایی را برگزار کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، این تجمع‌ها با مطالبه تثبیت شیفت‌های 12 ساعت کار برگزار شدند. این کارکنان نوبتکار به تغییر ساعت کار به شیفت‌های چرخشی 8 ساعته و نیز تحقق نیافتن مطالبات شغلی و معیشتی‌شان معترض بودند. قبل از آن هم کارکنان مناطق نفتی کارون، آقاجری و گچساران در مقابل ساختمان شرکت مناطق نفتخیز جنوب تجمع کرده بودند. کارکنان نوبتکار اشاره می کنند که در شیفت کاری 12 ساعته حق شیفت بیشتری دریافت می کنند و می گویند در نوبت کاری 3 شیفته باید 12 روز کار می کردند و 4 روز به استراحت می رفتند، اما در شیفت 12 ساعته 4 روز کار و 4 روز استراحت می کنند. به این ترتیب به گفته این کارکنان آنها می توانند مدت بیشتری در کنار خانواده خود باشند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه‌ای از تدارک کارگران پروژه‌ای و پیمانی برای اعتصاب در روزهای پیش رو و پیگیری مطالباتشان خبر داد. در این اطلاعیه آمده که فراخوان کارگران پروژه‌ای و پیمانی بر دو محور 20 روز کار و 10 روز استراحت و افزایش 57% دستمزد است. آنها با اشاره به اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید از 16 میلیون تومان کمتر باشد، تاکید کرده‌اند که اگر به این دو خواست پاسخ داده شود، کمپینی برای سال 1401 نخواهند داشت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت شرایط موجود در صنعت نفت را انفجاری نامید و اشاره کرد دلیل آن این است که بخش زیادی از وعده‌های داده شده کارفرمایان و مسئولان عملی نشده است. کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته برای چند ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌هایی دادند که تاکنون اجرا نشده است. تعدادی از بیکاران در بندر ماهشهر در اعتراض به استخدام نشدن نیروهای بومی در پتروشیمی اروند در مقابل این شرکت تجمع کردند. سخنان یکی از تجمع کنندگان را می‌شنویم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
شما که میگی غیر بومی نداری، پس چطور غیر بومی 60 نفر آوردی نامشون امضا کردی؟ یکم غیرت داشته باشی، حقت شما که بومی نیستی. غیر بومی دیگه دلت برا من نسوزه؟ دلت برا من نمیسوزه؟ غیر بومی هستی
میگیری همه چی با ماغش؟
آقا ما اینجا از شرکت پتروشیمی اروند نمیریم، اینجا باید یا زنده بمونیم یا بمیریم.
آقا یا سوزی
به گفته ای گروه اتحاد بازنشستگان، به رغم فعالیت دست کم 20 شرکت پتروشیمی در ماهشهر، در سال قبل بیش از 20 هزار جوان در این شهرستان بیکار بودند. کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به وضعیت قرارداد و آنچه بدحتی مدیریت این واحد نامیدند تجمع کردند. آنها خواستار تغییر وضعیت و تعیین تکلیف قراردادهایشان شدند. جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محوطه این وزارتخانه تجمع و به وضعیت نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار افزایش دستمزد خود شدند. پس از آن مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه گفت که تجمع در اعتراض به ناعادلانه بودن نظام پرداخت دستمزد در بین دستگاه‌های دولتی برگزار شد. بر اساس این گزارش پس از تجمع کارکنان، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای با شرکت کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی وزارتخانه صادر کرد. او با تایید وجود بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدها در دستگاه‌های اجرایی گفت برای افزایش بودجه این وزارتخانه تلاش خواهد کرد. حجت الله عبدالملکی وعده داد که افزایش کارانه، دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه به طور ویژه در دستور کار خواهد بود. جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دو روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به جلوگیری مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از ورود 30 تن از کارگران این مجتمع صنعتی انجام شد. در این حال میثم آل‌مهدی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال سندیکایی ساکن سوئیس، در توییتی خبر داد که اداره کار اهواز از کارگران اخراجی دعوت کرد تا به آن اداره مراجعه کند. به گفته او در اداره کار از این کارگران خواسته شد تا تعهدنامه‌ای امضا کنند و سر کار بازگردند، اما آنها این درخواست را رد کردند. کارگران از جمله خواستار ادامه ورود مواد اولیه، ترمیم خطوط تولید، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اشتغال دوباره 30 تن از همکاران خود هستند. کارکنان اداره آب و فاضلاب بهبهان دست کم برای دو روز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن دستمزد بهمن و اسفند 1400 و همچنین عیدی خود معترض بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران از جمله اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره‌های سازمان تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخی برای رفع تبعیض، بازنشسته به پاخی
جیبونها عالیه،
سفره ما خالیه جیبونها عالیه،
بازنشستگان تامین اجتماعی به سطح نازل مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسانسازی هستند. این در شرایطی است که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته که دولت هنوز افزایش های حقوق مسبب بازنشستگان در قانون بودجه امسال را ابلاغ نکرده است. محمد اسکندری افزوده بود که حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علل حساب و بر مبنای سال 1400 محاسبه و پرداخت می شود. نبود بیمه تکمیلی، گرانی لوازم یدکی و برخی دیگر از مشکلات تجمع رانندگان کامیون را در مقابل مجلس به همراه داشت. در پی این تجمع یکی از نمایندگان مجلس برای رانندگان معترض صحبت کرد و وعده پیگیری مطالبات آنها را داد. در مقابل یکی از رانندگان به او گفت:
من 10 ماه بیکارم، از تباسی 3 قلو دارم، هر از تباسی موندم تو خرجش. این روزای عزیز از تباسی چیز دیگه واسه فروش ندارم که بتونم این کارا رو کنم. روز به روز اسخاتو میبرن بالا، اصلا هر نمیتونیم بیایم بزنیم. 10 ماه بیکار معنی 10 ماه میفهمی چیه؟ اصلا یکی منو درک کنید اینو همه. حالا 20 ماه دارم، من 10 ماه.
قبل از آن هم جمعی از کامیونداران در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. در همین حال شماری از کامیونداران رودباری در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه‌های اعلام شده از سوی اداره کل راهداری جنوب کرمان اعتصاب کردند. از سوی بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صفای طولانی کامیون‌ها و خودروهای سنگین در برابر برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی در شهرستان لارستان تشکیل شد.
مشکل کمبود گازوئیل، پمپ بنزین لارستان، صف گازوئیل.
در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از کمبود گازوئیل و تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین برای دریافت گازوئیل در برابر جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. در این ارتباط تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران مانند کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان در روز 15 فروردین خبر داده بودند. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ایران، درباره مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون گفته است:
مهمترین مشکلاتی که کامیوندارها دارن مسئله افزایش قیمت بیمه هاست، عوارض اتوبان هاست، کمیسیون های بالای باربری هاست، هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی، کم بودن تعرفه کرایه است، کاهش سهمیه سوختشونه و از همه مهمتر گران شدن لوازم یدکی کامیون ها مثل لاستیک و روغن هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان و فرهنگیان بازنشسته روز پنجشنبه در ده ها شهر ایران تجمع و بار دیگر به آیین‌نامه ناقص رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت و ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی اعتراض کردند. آنها همچنین بر لزوم آزادی همکاران زندانی خود و نیز آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان ایرانی تاکید کردند. معلمان در سال 1411 حرکت اعتراضی مانند اعتصاب، تحصن و تجمع را سازماندهی کرده بودند. فیلم های منتشر شده نشان می دهد که معلمان معترض در شهرهای مختلف روز پنجشنبه با سردادن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. اسقر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی معلمان در استان فارس، به رادیو فردا گفته است:
پرونده سازی های زیادی که در این یکی دو ماه شده و به خصوص به آقای بزرگی اومدن 5 سال حکم دادن، اینها خدمتی که به معلمان نکردن متاسفانه دارن فعالان فرهنگیان رو قیسی میکنن و با احکام ظالمانه، با پرونده سازی های متعدد در شهرهای مختلف، اینها رو دارن یه جوری میخوان تسلیم بکنن که خواسته های حاکمیت رو اجرا بکنن و بیشترین خواسته ما حمایت از معلمان زندانی، معلمان پرونده دار بود که به خصوص عکسای همه این معلم ها رو بنر چاپ کرده بودیم تو شیراز و به نمایش گذاشتیم.
به تجمع ها برگردیم. در همدان یکی از سخنرانان گفت:
ما فرهنگیان همدان با صدای بلند اعلام کنیم هیچ کدام از احکامی که برای فرهنگیان قرن‌های مختلف صادر میشه مورد قبول ما نیست. فرهنگیان تحت هیچ شرایطی احکامی که برای آقای رسول بداقی صادر شده 5 سال زندان، حکمی که برای آقای جعفر ابراهیمی صادر شده و آقای غلامرضا غلامی، آقای مهدی فتی و خیلی از همکاری دیگه، هیچ وقت مورد قبول فرهنگیان نبوده. اگر قرار است کسی محاکمه شود، همه فرهنگیان هستند، نه یک فرهنگی. خیلی جالبه معلم تو زندان باشه، آقایان برای خرید سیزمونی کودکشان واقعا تجارت آمد. در کشوری که مردم به برنج و سختی دارن زندگی میکنن، با سیلی صورت خودش رو زرف میکنن، آقایان نامسئول اموال مردم رو میخورن و ببخشید به ریش ما میخندن. واقعا گریه‌آور این وضعیت است. باید به حال این مسئولین نامسئول گریست.
فیلم های منتشر شده از تجمع معلمان در اصفهان نیز نشان می دهد که آنها شعار یک سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه سر دادند که کنایه به سفر همسر و دختر رئیس مجلس به ترکیه برای خرید سیسمونی و نیز وجود فساد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. معلمان همچنین با شعار وزیری بیکفایت، استعفا، نارضایتی خود را از عملکرد یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ابراز کردند. در تجمع‌های معلمان قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. یکی از معلمان زن در اهواز بخش‌هایی از این قطعنامه را خوانده که با هم می‌شنویم.
تا زمانی که مطالبات فرهنگیان محقق نگردد ما خیابان را ترک نخواهیم کرد. سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند. در سال گذشته علی‌رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان متاسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته‌های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند. اگرچه منشأ سیاست‌های آموزش و پرورش نگاه ایدئولوژیک به امر آموزش ریشه در سیاست‌های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است، اما وجود یک وزیر نالایق و بیکفایت در رأس وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد. ما خواهان عزل وزیر هستیم که از عهده اداره یک مدرسه بر نمی آید، چه رسالت به وزارت آموزش و پرورش. ما خواهان توقف سیاست‌های ضد آموزشی، خصوصی سازی و پولی سازی آموزش هستیم. تبعات این سیاست‌ها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیب‌های اجتماعی است. ما این سیاست‌ها را محکوم می‌کنیم.
در مریوان پس از آنکه عوامل اداری آموزش و پرورش برق را قطع کردند تا معلمان نتوانند با بهره گیری از سیستم صوتی برنامه خود را اجرا کنند، تجمع کنندگان در حرکتی اعتراضی به داخل ساختمان اداره رفتند و شعار دادند. در تهران شرایط متفاوت بود. نیروهای امنیتی با حمله به معلمان حدود 70 تن از آنها را بازداشت کردند. 40 معلم زن و 30 معلم مرد. از جمله بازداشت شدگان شهرزاد قدیری از فعالان صنفی معلمان بود که دقایقی پیش از بازداشت در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی معلمان منتشر شد گفته بود:
معلمین تهران برای دادخواهی برای تجمع در وزارتخانه جمع شدند، ولی با انبوه کثیری از نیروهای امنیتی مرد انتظامی رو برو شدن که رمیغن می گفتن امروز دستور اکید شده که هیچ گونه تجمعی در وزارتخانه نباید باشه. وزیر محترم از چی می ترسید؟ معلم فقط دادخواهی می خواد، معلم فقط حقشون می خواد، خجالت بکشید.
بر اساس گزارش‌ها معلمان زن به بازداشتگاه وزرا و معلمان مرد به بازداشتگاه گیشا منتقل شدند. البته تمامی آنها پس از چند ساعت آزاد شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران هم در سخنانی که در کانال تلگرامی همین تشکل انتشار یافت درباره تجمع روز پنجشنبه معلمان گفته:
بر اساس قطعنامه پایانی که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام شده، مطالبات اصلی اجرای کامل طرح رتبه بندی و طرح همسانسازی، اجرای اصل 3 قانون اساسی و آموزش رایگان، حق تشکلیابی و آزادی معلمان زندانی بوده. در تجمع که در اکثر شهرهای برگزار شده یکی از شعارها همین اشاره به آزادی معلمان زندانی هست که به هر حال با توجه به فشارهایی که در سال گذشته و امسال وارد میشه معلمان زیادی دارای پرونده هستن و این شعار الان یکی از شعارهای محوری تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. بر اساس قطعنامه‌ای که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صادر شده، در بخش از این قطعنامه اومده در سال گذشته علی‌رغم تلاش و کوشش و اعتراضات مستمر و فراوان متاسفانه نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته‌های ما نداده و به روش گذشته به جای پاسخگویی شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند. اگرچه منشأ سیاست‌های آموزش پرورش و نگاه ایدئولوژیک به امر آموزش ریشه در سیاست‌های کلان نظام سیاسی و مورد توافق جناح‌های درون حکومت است، اما وجود یک وزیر نالایق و بی‌کفایت در رأس این وزارتخانه باعث شده است که این وزارتخانه به محلی برای برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های ضد معلم و ضد آموزشی تبدیل گردد.
مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان، روز پنجشنبه درباره تجمعات در شهرهای کردنشین به رادیو فردا گفت:
تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچک هم حضور بسیار چشمگیری دارن، علی رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هستش و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده و علی رغم این فضای امنیتی خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها، خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزان هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هست. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیوان دره، سنندج، کامیاران، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتند معلمان. شعارشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمی قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیم بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستند هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هستش و نوعی الگوی اعتراضی هستش که بسیار مسالمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون رو برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستند.
در این حال میتوان به آنچه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد همکاری شرکت مخابرات ایران با نهادهای امنیتی در سرکوب معلمان نامید اشاره کرد. این تشکل سراسری معلمان با انتشار تصویری از پیامک ارسالی به شماری از فعالان صنفی معلمان گزارش داد که به علت اعلام تجمع اعتراضی معلمان از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه اینترنت تلفن همراه برخی از فعالان صنفی در سراسر ایران مسدود شد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهی‌دستی انتقاد کردند. شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود اشاره کردند که دستمزد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران چندین برابر زیر خط فقر است. آنها دولت و قدرت سیاسی حاکم را متهم کردند که راه بیان آزادانه و پیگیری مطالبات را مسدود کرده است و مطالبه گری را جرم تلقی می کند. در بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تاکید شد که اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان خاموش نخواهد شد. وزیر اقتصاد در سخنانی در روزهای گذشته به طور تلویحی از افزایش دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری انتقاد کرد. به گزارش خبر آنلاین، احسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف گفت: در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند 1400، پایه دستمزد کارگران از 2,665,000 تومان به بیش از 4,170,000 تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450,000 تومان به 650,000 تومان افزایش یافت. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600,000 تومان به 850,000 تومان افزایش یافت. خبرگزاری‌ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی، دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافت. البته برای کارگرانی که مشمول قانون کار و دارای دو فرزند باشند. پیشتر به گفته کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. در این حال شماری از کارفرمایان و یا تشکل‌های کارفرمایی از افزایش دستمزد کارگران انتقاد کردند. همچنین به گفته خبرگزاری ایلنا با آغاز سال 1401 یک گروه موسوم به مؤسسه خیریه نظر اشتغال امام حسین در اصفهان شمشیر را از رو بسته و به جنگ معادلات قانونی تعیین دستمزد در قانون کار آمده است. اکبر اخوان مقدم مدیر عامل این مؤسسه اعضای شورای عالی کار را از نظر شرعی خائن و گناهکار دانسته و عنوان کرده است که قانون کار مصوب سال 69 را به تحریک توده‌ای‌ها تصویب کرده و هنوز پای این متن به توصیف او غیر شرعی ایستاده‌اند. در مقابل حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت که هدف از این بازی این است که دستمزد کمتر از کم و تقریبا مجانی را به کارگران تحمیل کنند، آنان را به بردگی و استثمار بکشانند و در این مسیر از حربه دین نیز بهره میبرند. در جمع‌بندی بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران عقیده دارد.
این گفته وزیر اقتصادم که مصوبه مزد رو سازگار با شرایط اقتصادی ندونستم باید نشانه از وجود یک برنامه یا حداقل تلاش برای تغییر دادن و کاهش دستمزد حداقل در بخش‌های دولت. ببینید دولت یه تصمیمی گرفته و الان توی اجراش مونده. رشد 0% و منفی اقتصادی، تورم فزاینده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن بعضی واحدهای تولیدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش فقر مطلق و از طرفی فسادهای گسترده اقتصادی مجموعاً موجب شده تا اقتصاد ایران به مرز ورشکستگی و فروپاشی برسه. رفع موقتی این وضعیت هم که به برجام گره خورده و تصور مجموعه حاکمیت این بود که توافق در برجام تا قبل از شروع سال 1401 نهایی میشه و اون وقت با رفع تحریم ها و آزادسازی بعضی دارایی ها میتونن به هر حال منابع مورد نیاز برای برخی مخارجشون رو تامین بکنن، اما عملا این اتفاق تا به الان صورت نگرفته و میشه گفت معادلاتشون به هم ریخته. بحث دیگه هم درباره تبصره 4 بند 12 قانون بودجه 1401 به راه انداختن که نشون میده قصد دارن بازنشستگان تامین اجتماعی رو هم از این میزان افزایش که بازم همین در واقع همین مقدار زیر خط فقره و تامین کننده همه از اینهای زندگی نیست محروم کنن و مثل کارکنان دولت تنها 10% مستمری ها و حقوق بازنشستگان رو افزایش بدن. موضوعات دیگه هم مثل میزان تاب‌آوری کارفرماها در قبال افزایش دستمزد، احتمال اخراج کارگران به خاطر ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و همینطور اثر تورمی افزایش دستمزد هم مطرح بوده و هست. کارفرما میخواد هم از جانب افزایش قیمت فروش خدمات و کالا سود به جیب بزنه، هم تسهیلات ارزان قیمت بگیره و از قبل سرمایه گذاری عمدتاً در فعالیت‌های دیگه سود بکنه و هم سود خودش رو تضمین کنه. از همون اسفند ما کارفرماها که هم در دولت نفوذ و حضور دارن و هم در باقی ارکان قدرت فشارها و تلاششون رو برای عدم اجرای مصوبه دستمزد 1401 شروع کردن و ظاهرا الان به نتیجه رسیده و بحث بازنگری در افزایش دستمزد به اصطلاح سایر سطوح یا به عبارتی کسانی که از حداقل بیشتر مزد دریافت میکنن به جریان افتاده. اخباری هم هست که این تصمیم بی ربط به موضوع استیضاع وزیر کار نیست، یعنی در واقع لابی کارفرماها در مجلس هم به دنبال این تغییر در دستمزدها هستند.
او در مورد لابیگری مؤسسه های خیریه نیز میگوید
گروه های مافیایی اقتصادی در پوشش خیریه ها هم به سرکردگی و سردمداری خیریه نظر اشتغال اصفهان بیکار ننشستن، اونا هم از طریق عوامل و باندهای خودشون در مجلس و دولت در مخالفت با نرخ تعیین در واقع دستمزد امسال قد علم کردن. این دعواها و این کشمکش ها سیاسی باشه، سودجویانه است، سهم‌خواهی باشه و یا امتیازگیری یا هر چیز دیگه‌ای، این به کارگر ابداً ربطی نداره. کارگر دستمزدی میخواد که نظیر خط فقر بلکه بالای خط رفاه باشه، دستمزدی که بتونه همه مخارج زندگی و هزینه های تفریح، سلامت و آموزش رو برای خانواده تامین بکنه. همین الان از بین کارگران نفت و پتروشیمی به خاطر اجرا نشدن مصوبه افزایش دستمزد زمزمه های اعتصاب شنیده میشه. مراکز دیگه هم بسیاری از کارگران همینطور بازنشستگان به وضع سخت معیشت و کافی نبودن دستمزدها اعتراض دارن و اگر این اتفاق بیفته، یعنی تصمیمی که برای کاهش مزد گرفتن به مرحله عمل برسه، بدون شک با پاسخ قاطع و متحدانه کارگران در همه بخش‌ها مواجه خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.